بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 239 سطر 35 استاد مروی جلسه 93 مورخه 19/2/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلوات ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم ان مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري قال في التحرير بعد ان صرح بثبوت الخيار للمغبون بائعا كان او مشتريا فلا يثبت الخيار بالتصرف مع امكان الرد. مسقط چهارم. از مسقطات خیار غبن بیان شد. دیروز مشخص شد که شیخ انصاری این مسقط رو قبول ندارد. در پایان بحث از این مسقط دو نکته ذکر می شود. نکته اول، 8 مسئله رو در بر دارد که این 8 مسئله برای شیخ انصاری یه مسائل فرضی هست. یعنی اگر ما قول مشهور رو قبول کردیم و این مسقط رو پذیرفتیم، این 8 مسئله برای ما مطرح میشه. مسئله اول این است که در ظاهر برخی از عبارتها نسبت به این مسقط کلمه مشتری به کار رفته است. حالا بحث این است آیا این مسقط مختص مشتری است یا نه بایع رو هم شامل می شود. مثلا زید کتاب مکاسبش رو فروخت به یک کتاب رسائل. ثمن کتاب رسائل است. بایع در این بیع مغبون شده است. کتاب رسائل ارزشش کمتره. قبل از این که علم به غبن پیدا کند رسائل رو فروخت. پس از فروش رسائل که ثمن بود بایه فهمید مغبون شده، آیا با تصرف فی الضایع، قبل از علم به غبن آن هم تصرفی که کتاب رسائل رو از ملک او خارج کرد به عقد لازم، آیا بایه خیار غبنش ساقط است یا ساقط نیست؟ برخی از علما فرمودن این مسقط چهارم مختص مشتری است، و در رابطه با بایه این مسقط وجود نداره. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما توجیه درستی پیدا نمی‌کنیم در این که این حکم اختصاص به مشتری داشته باشه و شامل بایع نشود، چون ملاک این بود که رد عین ممکن نیست فلا خیار للمشتری. خب در بایع هم مسئله همین است، بایع فهمید مغبون شده است، رد ثمن براش ممکن نیست، پس باید بگید لا خیار له، بایع هم خیار ندارد. بعد اضافه میکنن مگر این که دلیل بر این مسقط چهارم فقط اجماع باشه، اگر بگوییم دلیل بر این مسقط اجماع است، خب اینجا می توانیم بگوییم حدیث لا ضرر میگه قبل از علم به غبن اگر تصرف کردی خیار غبن ساقط نمی شود، الا در مورد مشتری مغبون که ما اجماع داریم اگر قبل از علم هم تصرف کند خیار غبنش ساقط می شود. اجماع دلیل لبیست قدر متیقن داره، پس بنابراین قدر متیقن سقوط خیار مشتری نسبت به بایع دلیل نداریم. حدیث لا ضرر میگوید به بایع ضرر متوجه شده، خیار دارد، میتواند با فسخ عقد بیع ضررش رو جبران کنه. البته دیگه اجماع هم دیروز اشاره کردیم در مسئله وجود نداره. پس این حکم رو نمی شود به مشتری اختصاص داد، چنانچه برخی از علما تصریح کردن اگر مسقط چهارم رو کسی قبول داشته باشه هم شامل بایع است و هم شامل مشتری. این مسئله اول. مسئله دوم این است که مشتری که مغبون شده است پس از بیع اولیه تارتن این جنس رو از ملک خودش خارج می کند به عقد لازم، مثل بیع یا هبه لازمه. خب اینجا حق خیارش ساقط می شود. و اما گاهی هست که این جنس رو از ملک خودش خارج می کند به عقد جایز. مثلا کتاب رو خرید بعد به دوستش هبه کرد، هبه غیر معوضه که عقد جایز است. بعدن فهمید مغبون شده است در خرید کتاب مکاسب، آیا اینجا می تواند عقد بیع رو فسخ کند یا نه؟ مرحوم شیخ می فرمایند از ظاهر عبارت مشهور استفاده می شود که در این مورد مشتری خیار غبن دارد، به خاطر اینکه مشهور وقتی مطرح می کردند که مشتری خیار غبن ندارد دلیلشون این بود که چون مشتری نمی تواند عین رو رد کند به بایع، یا می گفتن مشتری نمی تواند جنس رو استدراک کنه دوباره به ملکیت خودش در بیاره بعد او رو به بایع رد کنه. خب اگر این عقد دوم یه عقد جایز است، هبه است مثلا، خب در اینجا بلا شک و شبهه مشتری در عقد جایز حق رجوع داره، پس بنابراین مراجعه می کند به موهوب له، جنس رو از او تحویل میگیره، بعد میاد این جنس رو به بایه رد میکنه و بی رو فرق میکنه. باز همین دیگه، باز او در حقیقت میشه جایز، او در حقیقت میشه متزلزل، فرقی نمیکنه. در حقیقت میشه متزلزل، عقد لازمی که حق خیار داشته باشه میشه متزلزل، خیار شرط گذاشته یک ماه برای خودش، ده روز بعدش میبینه که مسئله این چیه، اونم همینه. حالا بعد توضیحش باز میاد. بعد اضافه میکنن میفرماین از این مسئله دوم روشن میشود که اگر مشتری نسبت به این متاع یه تصرفی کند که از ملکش خارج نشود، مثلا وصیت کنه نسبت به او، بگوید پس از فوت من این کتاب رو به زید بدید، تا فهمید مقبول شده است کتاب از ملکش خارج نشده، وصیت رو به هم میزنه، کتاب رو به بایه تحویل میدهد و بیع رو فسخ میکند. این هم مسئله دوم. مسئله سوم این است که فرض کنید مشتری پس از بیع به عقد لازمی جنس رو در اختیار دیگری قرار داد، مثل بیع مثلا، چون این جنس ملک دیگری شده است دیگه این مشتری مانع دارد از این که جنس رو به ملکیت خودش در بیاره و بعد به بایع برگردانه. حالا فرض کنید اگر این مانع برطرف شد، مثلا فرد ثالثی که جنس رو از مشتری خریده است دید مغبون شده، آمد این بیع دوم رو فسخ کرد، کتاب رو به مشتری تحویل داد، الان که مانع برطرف شده آیا مشتری می تواند این جنس رو به بایه اول تحویل بده، بی رو فرق کنه؟ اینجا دو احتمال است. یک احتمال این است که بگوییم مشتری میتواند متاع رو به بایه تحویل بده، چون متمکن از رد است، مانع برطرف شده، پس حق فسخ دارد. احتمال دوم این است که بگوییم بیع اول مستقر شد، بیع لازم شد، لحظه‌ای که مانع وجود داشت بیع دوم فسخ نشده بود، حق مشتری ساقط شد، بیع لازم شد. بیع لازم دوباره جایز بشود احتیاج به دلیل داره؟ در ما نحن فی دلیل نداریم، پس بنابراین دیگه مشتری حق نداره متاع رو به بایه اول برگردانه و بیع رو فسخ کنه. بعد همین دو احتمال رو به یه عبارت دیگری که از اهل سنت گرفتن نقل میکنن که چیزی نداره، عبارت رو تطبیق کنیم برسیم مسائل بعدی. ثم ان مقتضا دلیل المشهور، عرض شد تا اینجا مسقط چهارم رو نقل کردن، ذکر کردن، ادلهش رو بیان کردن، شیخ انصاری و شهید اول هم این مسقط رو قبول نکردن. در ذیل این مسقط دو نکته بیان میشه. نکته اول 8 مسئله داره، تمام این 8 مسئله مسائل فرضی است، یعنی مرحوم شیخ که این مسقط رو قبول ندارن دیگه این مسائل براشون مورد نداره، ولی مشهور که این مسقط رو قبول دارن این 8 مسئله به دنبالش مطرح میشه. مسئله اول، ثم ان مقتضا دلیل المشهور، مقتضای دلیل مشهور که مشهور میگفتن چون رد ممکن نیست لذا مشتری حق فسخ نداره، مقتضای این دلیل عدم الفرق فی المغبون المتصرف، عدم فرق در مغبون تصرف کننده بین بایه و مشتری. اون مغبونی که تصرف کرد در جنس، جنس رو از ملک خودش خارج کرد، حالا خیار قبل نداره، فرقی نمی کنه چه مشتری باشه چه بایه باشه. قال فی التحریر، علامه در تحریر، بعد هم صرح به ثبوت الخیار للمغبون، بعد از اینکه تصریح کرده به ثبوت خیار برای مغبون، بایعن کان او مشتریا، مغبون بایه باشه یا مشتری باشه، بعد این عبارت رو فرموده ولا یسقط الخیار به تصرف مع امکان رد، ساقط نمی شود خیار به تصرف با امکان رد. اینجا عامه، هم شامل بایه می شود و هم شامل مشتری می شود. مفهوم این دلیل هم عامه است، اگر رد ممکن نبود خیار متصرف ساقط می شود، چه اون متصرف بایع باشه و چه مشتری باشه. پس بنابراین یک قول این است که این مسقط چهارم فرق نمی کنه، هم شامل مشتری است و هم شامل بایع. حالا قبل از این که قول دوم رو اینجا ذکر کنن، یه برداشتی هم از کلام علامه در تحریر دارن که این برداشت باز در مسائل بعدی به مناسبت تکرار میشه. میفرمایند این که علامه در کتاب تحریر عبارت مطلق آورد مع امکان رد، مفهوم این عبارت هم مطلقه. مفهوم این عبارت چنین می شود که اگر رد جنس ممکن نباشد خیار ساقط می شود. حالا رد جنس ممکن نباشد، چه اون جنسی که از ملک مشتری خارج شده به عقد لازم خارج شده باشد، چه از ملک خارج، چه به ملک دیگری وارد نشده صرفا فک ملک باشد، مثل این که بنده رو آزاد کرده یا وقف کرده، یا مثل این که این مبیع کنیز بوده با اون مباشرت کرده، کنیز حامله شده ام ولد شده، کنیز ام ولد رو نمیشه فروخ، پس نمیتونه به دیگری واگذار کنه. خلاصه هر نوع ناقلی که باشد، همینقدر که از ملک این آقا خارج شد دیگه حق فسخ نخواهد داشت. اینو اینجا در حاشیه برداشت میکنم از عبارت علامه و در مسائل بعدی موادش تک تک تکرار میشه. مقتضا اطلاقهی، مقتضای اطلاق عبارت علامه عدم الفرق، مقتضای اطلاق عبارت هم منطوق عبارت مطلقه هم مفهوم عبارت مطلقه. این مقتضای اطلاق مفهوم عبارته، دقت کنید، ساقط نمیشود خیار به تصرف با امکان رد. مفهومش اینه اگر امکان رد نبود خیارش ساقط میشود. حالا امکان رد نبود، جنس رو به دیگری واگذار کرده بود به هر نوع واگذاری باشه، مقتضای اطلاق این عبارت، این کلام علامه، عدم فرق است بین ناقل لازم چه حالا که رد ممکن نیست، یعنی جنس رو به دیگری نقل داده به نقل لازم، و بین فک ملک، مثل این که عبد رو خریده آزاد کرده حالا فهمیده غبن داره، و مثل وقف خانه رو خریده وقف کرده حالا فهمیده در خرید کلا سرش رفته، و بین المانع عن الرد مع البقای علی الملک، و بین اونجایی که مانع از رد داشته باشه با بقا بر ملک، جنس بر ملک خودش باقیه، ولی همین که مانع از رد داره کافیه که خیار قبلش ساقط بشه. مثل استیلات، مثلا کنیزی رو خرید، حامله کردین کنیز رو، کنیز ام ولد شده دیگه، کنیز ام ولد رو نمیتونه بی رو فسخ کنه، کنیز رو به بایع برگردونه. بل و یا ام تلف، بلکه حتی شامل تلف هم میشه که اگر این جنس رو تلف کرد، این کتاب سوخت در دست این آقا خاکستر شد، حق خیار فسخش ساقط میشه چون امکان رد نداره. خب اینا داخل پرانتز بود، از این عبارت علامه استفاده شد. پس علامه گفتن این مسقط فرق نداره، هم شامل بایع میشه هم شامل مشتری. و عن جماعت، برخی از علما گفتن تخصیص العبارت بالمشتری، این عبارت علامه رو و این عبارت رو که علمای دیگه هم دارن، یسقط الخیار بالتصرف با عدم امکان رد، این عبارت رو مختص مشتری دانستن، لذا گفتن مسقط چهارم فقط شامل مشتری می شود. حالا مرحوم شیخ می فرماید فَإِنْ عَرَادُوا قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فَلَا يُعْرَفْ لَهُ وَجْهٌ، اگر مراد آقایون اینه که این حکم اختصاص به مشتری داره، ما دلیلی برش پیدا نمی کنیم. ملاکی که اینا برای این مسقط گفتن هم شامل بایع میشه هم شامل مشتری می شود. اون ملاک اینه که جنس از ملک مشتری خارج شده، مشتری نمیتونه این جنس رو به بایع رد کنه. خب اگه بایع هم مقبول بود، بعد این جنس رو فروخته بود به دیگری، بایع هم نمیتونه ثمن رو به مشتری رد کنه، از خارج مثال زدیم کتاب رسائل رو رد کنه، پس بنابراین بایع هم دیگه خیار قبل نخواهد. چه مشتری چه بایع قبل از علم به قبل جنس رو فروخته، اینجا عرض کنم که ضرر متوجه بایع یا مشتری شده، چون ضرر متوجهشون شده هر دو حالا که فهمیدن خیار قبل دارن. پس دلیل عام میگه هیچ کدام خیار، هر دو خیار قبل دارن. اگر اجماعی داشته باشیم، اجماع مشتری رو خارج میکند، بایع در تحت حکم باقی میماند. فیقتصر علی مورد الاجماع، اکتفا میشود بر مورد اجماع که مشتری باشه، میگم خیار مشتری ساقط اما خیار بایع باقی است. البته در بحث دیروز شناختیم اجماعی در مسئله وجود نداره. این مسئله اول. مسئله دوم، ثم ان ظاهر التقیید به صورت امتناع رد و ظاهر التعلیل به عدم امکان الاستدراج ما سر علی جماعتهم. مسئله دوم، شیخ انصاری می فرماین از ظاهر عبارت علما استفاده می شود که
اگر مشتری عقد دومش عقد لازم بود، خب دیگه امکان رد وجود نداره و خیارش ساقط می شود. اما اگر عقد دوم عقد جایز بود، مثل اینکه هبه کردید کتاب رو به کسی، اینجا امکان رد وجود داره، میتونه بیع اول رو فسخ کنه. ثم این که ظاهر تقییم به صورت امتناع رد، مشهور میگفتن چرا مشتری خیار قبل نداره؟ چون رد جنس ممتنعه، مقید میکردن به این صورت. یا بعضی علت اینجوری می آوردن و ظاهر تعلیل به عدم امکان استدراک، می گفتن چرا مشتری خیار قبل نداره؟ چون امکان استدراک جنس نداره، نمیتونه بره جنس رو از مشتری دوم و از اون فرد ثالث تحویل بگیره بیاره به بایع بدهد. چون امکان استدراک نداره، خیار قبلش ساقط می شود. حالا ظاهر این تعلیل ها ماسر رحبهی جماعتون، از ظاهر این تعلیل ها استفاده می شود اون چی که تصریح کردن به او جماعتی از علما، که اون مطلب اینه من ان ناقل الجایز لا یمنع الرد بالخیار اذا فسخه. ناقل جایز یعنی اگر عقد دوم ناقل جایز باشه، مثل هبه باشد، منع نمی کند رد به خیار را اگر فسخ کند اون بیع را. مشتری، ما در مثالمون گفتیم مشتری بعد اینکه کتاب مکاسب رو خرید به رفیقش هبه کرد، بعد از هبه کردن فهمید در بیع کلا سرش رفته، خب اینجا میگه فسخت البیع. وقتی گفت فسخت البیع، هبه عقد جایزه، میره کتاب مکاسب رو از رفیقش میگیره، میاد تحویل بایع میدهد، پولش رو تحویل میگیره. فضلا عن مثل تدبیر و وصیت، فضلا از اون مواردی که تصرفی کرده که این تصرف اون جنس رو از ملکش خارج نکرده، اینجا میتونه از اون تصرفش برگرده این جنس رو تحویل بایع بدهد، پولش رو تحویل بگیره. مثل این که وصیت کرده، خانه ای رو خرید، وصیت کرد که پس از من این خانه رو به فلانی بدهی، بعد فهمید در بیع کلا سرش رفته، وصیت عقد جایزه، فورا برمیگرده از وصیتش، اصلا با وصیت از ملک خودش خارج نشده، هنوز در ملک این آقا داخله، از وصیتش برمیگرده، منزل رو تحویل بایع میده، پولش رو تحویل میگیره. یا عبدی رو خریده، به این عبد گفته انت حر دبر وفاتی، که تدبیر بهش میگن، تو آزادی بعد از فوت من، که از سلط مال این آقا میگیرن عبد آزاد میکنن، بعدن فهمید در خرید عبد کلا سرش رفته، اینجا از تدبیرش بر میگرده، عبد رو میبره به بایع تحویل میده، پولشو میگیره. فضلا از مثل تدبیر و وصیت، من التصرفات الغیر الموجبه للخروج عن الملک، از اون تصرفاتی که باعث نمیشود خروج از ملک رو، وصیت باعث نمیشود منزل از ملک موسی خارج بشه، تدبیر باعث نمیشود عبد از ملک مدبر خارج بشود، از وصیت و تدبیر بر میگرده، اینا رو به بایع تحویل میدهد. و هو حسنون، مرحوم شیخ میفرمایند این مطلب خوبی است، لعموم نفی الضرر، به خاطری که ادله لا ضرر اینجا رو شامل می شود، این وصیت برای این آقا ضرری بوده، تدبیر ضرری بوده، خود اصل بی ضرری بوده، لا ضرر میگوید میتونی برگردی، اینا عقود جایزه هستن، بری اینا رو تحویل بایع بدی. و مجرد الخروج عن الملک لا یسقط تدارک ضرر القبل، خب سوال، با این عقد جایز، با این هبه، این کتاب از ملکش خارج شده، بفرمان مجرد خروج از ملک باعث نمی شود که این آقا حتما باید ضرر رو بکشه و نتواند ضرر رو جبران کنه. خروج از ملک این آقاست به عقد جایز، اگر هر وقت دلش بخواد ضرری هم مترتب بر او نباشه، میتونه بره کتابش رو از طرف تحویل بگیره، میره کتابو تحویل میگیره، به بایع میدهد. و مجرد خروج از ملکش به عقد جایز ساقط نمیکند تدارک ضرر قبل را، پس میتواند برود و جنس رو تحویل بگیره، بیاره به بایع تحویل بده، پولش رو بگیره. مسئله سوم، ولو اتفق زوال المانع، گفتیم مانع از این که جنس رو به بایع تحویل بده اون عقد دومه، عقد لازم یا اون خصوصیت و ویژگی است که در ثانی ایجاد شده، اگر این مانع برطرف شد، ولو اتفق زوال المانع، اگر مانع برطرف شد، یه مثالش از خارج نگفتیم، کم موت ولد ام الولد، کنیز رو خرید، بعد با این کنیز مباشرت کرد، کنیز حامله شد، کنیز میشه ام و ولد، نمیتونه برگردن این کنیز رو به بایع. حالا این کنیز بچهش رو سقط کرد، از حالت ام و ولد بودن خارج شد، مانع برطرف شده، آیا میتواند کنیز رو بره به بایع اصلی بدهد و پولش رو تحویل بگیره چون مقبول شده یا نه؟ ولو اتفق زوال مانع، مثل موت ولد ام و ولد و فسخ عقد لازم، اینجا رو ما از خارج توضیح دادیم. نه فرقی نمی کنه، در ام و ولد هر دو صدق می کنه، یعنی به مجردی که کنیز حملی داشت از مالک بر کنیز ام و ولد صدق می کنه. حالا فرق نمی کنه دیگه این حامله بوده صدق کرده یا نه، بچه به دنیا آمده، بعد از به دنیا آمدن بچه از دنیا رفته، تفاوت نمی کنه، چون اونجوری بعد زمانی داره و دیگه قبل به اون شکل خیلی بی‌معنی میشه. مثلا ما مثال زدیم به این که کنیز حامله شده و بعد بچه صدق شده مثلا، و فسخ عقد لازم که این مثالی بود که ما از خارج توضیح دادیم، عقد دوم عقد لازم بوده، یعنی مشتری این کتاب رو به فرد ثالث فروخت ولی فرد ثالث دید این کتاب عیب داره یا دید مقبول شده، آمد کتاب رو به مشتری برگردون، عقد دوم فسخ کرد. اینجا آیا میتواند مشتری کتاب رو بره به بایه اولی تحویل بده، پولش رو تحویل بگیره یا نه؟ و فسخ عقد لازم مانع برطرف شد به این که عقد لازم دوم فسخ شد، لعیب او غبنه، به خاطر عیبی اون فرد ثالث آمد عقد رو فسخ کرد یا به خاطر غبن. آیا اینجا میتونه کتاب به مشتری برگشت، مشتری شد مالک کتاب، آیا میتواند کتاب رو به بایه برگردونه پولش رو تحویل بگیره یا نه؟ ففی جواز رد وجهان، در این که آیا رد جایز یا نه، دو وجهه، من انه متمکن حین اذن، وجه اول و احتمال اول این است که اون علت و اون مانع برطرف شده، الان مشتری متمکن از رد جنس است به این آقای بایه، میتونه کتاب رو به بایه تحویل بده، چون اون مانع برطرف شده چه اشکالی داره بگه مشتری کتاب رو تحویل بده پولش رو تحویل بگیره. و من استقرار البیه، و چه دوم این است که نخیر، مشتری نمیتواند کتاب رو دیگه تحویل بایه بده، چرا؟ چون بیع اول مستقر شد، وقتی مانع وجود داشت، وقتی بیع دوم انجام شده بود، بیع اول مستقر شد، لازم شد، دوباره بیع لازم تبدیل به غیر مستقر و تبدیل به بیع جایز بشود نیاز به دلیل داره، ما در مسئله دلیل نداریم. دقت کنید، و رب بما یبنیانه، چه بسا این دو وجه مبتنی می شوند در این دو احتمال، که این دو احتمال علمای اهل سنت گفتن، مرحوم شیخ انصاری هم این اصطلاح و این عبارت رو هم در کتاب بی هم در خیارات در چند جا تکرار میکنه، در حقیقت همین دو احتماله که ما گفتیم به یک عبارت دیگه. این دو وجه مبنی است بر این که از زائل العائد کالذی لم یزل، دقت کنید، اون ملکیتی که زائل شد، ملکیت مشتری بر این کتاب با عقد دومی زائل شد، حالا دوباره برگشته، حالا اون ملکیت برگشته، بگیم اون ملکیت زائلی که برگشت کلذی لم یزل، گویا اصلا زائل نشده است، پس بنابراین طبق این احتمال گویا ملکیت زائل نشده، از اول بوده است، میتونه بره کتاب رو تحویل بایه بده پولش رو تحویل بگیره. احتمال دوم، یا بگیم از زائل العائد کالذی لم یعود، احتمال دوم این است که بگوییم اون ملکیتی که از بین رفت دوباره برگشت گویا اصلا بر نگشته. اگر این احتمال رو گفتیم، پس گویا مشتری مالک این کتاب نمی باشد، وقتی مالک نبود حق دادن این کتاب رو به بایه نخواهد داشت. این مسئله سوم، و کذا الوجهان فی ما لو عاد الیه بناقل جدیده. مسئله چهارم این است که بیع دوم رو مشتری انجام داد، بیع دوم فسخ نشده است ولی با یک سبب جدید دوباره این جنس ملک مشتری شد. مثلا مشتری کتاب رو به پدرش فروخته بود، پدر فوت کرد، کتاب به ارث دوباره ملک پسر شد. یا فرض کنید فرد ثالث یه اجنبی است، کتاب رو بعد از این که خرید هبه کرد به این مشتری دوباره. خلاصه مشتری به ناقل جدید مالک این کتاب شد. آیا در این صورت می تواند کتاب رو به بایع اول برگرداند و بیاد بیع اولیه رو فسخ کند؟ می فرمایند همون دو احتمالی که در مسئله سوم وجود داشت، در این مسئله هم همون دو احتمال موجود است، ولیکن در این مسئله قول به عدم خیار برای مشتری قوی تر است. چرا؟ به خاطر این که در مسئله قبل اون مانع با فسخ برطرف شد، فرد سالس آمد بیع و فسخ کرد، لذا گویا دیگه مانعی وجود ندارد. کتاب از اول ملک مشتری بوده است. ولی در این مسئله چهارم مانع برطرف نشده، یعنی اون بیع دوم نابود نشده، اون بیع به حال خودش باقی است، ناقل جدید آمده این کتاب رو ملک مشتری نموده. پس در این صورت احتمال این که بگوییم مشتری خیار فسخ ندارد اولا می باشد. مسئله پنجم
فرق نمی کنه دیگه، اینجا همین میشه دیگه، ناقل جدید بوده. ما هم مثال زدیم، مثلا گفتیم همین مورد رو که سالس اجنبی بوده، کتاب رو به اجنبی داده، دوباره اجنبی کتاب رو یا بینی هبه کرده یا فروخته، فرق نمی کنه. ناقل جدید باعث شده که این آقای مشتری دوباره مالک کتاب بشه. مسئله پنجم این است که مشتری پس از این که کتاب یا منزل رو از بایع خرید، بیع دوم انجام نداد،
به اجاره واگذار کرد به کسی. منزل رو یک ساله اجاره داد، پس از اجاره که یک عقد لازم است فهمید در خرید این خانه کلاه سرش رفته. اینجا هم مرحوم شیخ می‌فرمایند در مسئله دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که ما بگوییم رد این منزل به بایع اولیه ممتنع است، چون این منزل به اجاره در دست دیگری است و مشتری در او حق تصرف ندارد، که این قول رو ابن فهد حلی فرموده است. ولی اکثر علما میگویند اینجا رد این جنس از سوی مشتری به بایع و فسخ بیع جایز است، به خاطر این که در عنوان مسقط چهارم ما گفتیم تصرفی مسقط است که جنس رو از ملک مشتری خارج کنه و اجاره جنس رو از ملک او خارج نکرده، جنس داخل در ملک مشتری است، حق داره بیع رو فسخ کنه، جنس به ملک بایع برگردن. هم خلاصه مسئله پنجم تا سایر مسائل رو برسیم. و کذا الوجهان فیما لو عاد الیه بناقل جدید. مسئله چهارم، همین دو احتمال مسئله سوم مطرح است در جایی که اگر عود کند جنس به اون مشتری به ناقل جدیدی، به یه دوم فسخ نشده، فرد ثالث پدر این مشتری بوده از دنیا رفته، کتاب دوباره شده ملک مشتری، یا مشتری دوباره کتاب رو خریده، یا فرد ثالث کتاب رو به او هبه کرده، خلاصه به ناقل جدید کتاب به ملک مشتری داخل شده. اینجا هم همون دو احتمال جاری است. و عدم الخیاره هنا اولا، البته در اینجا ما بگیم مشتری حق خیار فسخ نداره اولاست، لان العوده هنا به سبب جدید، عود در اینجا به سبب جدید است، اون عقد قبلی و اون مانع قبلی از بین نرفته، و فی الفسخ به رفع سبب سابق. اما در مسئله سوم که فرد ثالث آمد بیع خودشو فسخ کرد، در حقیقت سبب سابق برطرف شده، مانع سابق برطرف شده، ملک از کنم جنس به ملک مشتری آمده، گویا مانعی وجود نداره. مورد مسئله پنجم، و فی لحوق الاجاره بالبيع قولان، آیا اجاره ملحق به بیع می شود یا نه؟ اینجا دقت کنید، اجاره ملحق به بیع می شود یعنی بیع اولی واقع شده است، طرف مغبون شده، بعد از این که بیع اول واقع شده خانه رو یا کتاب رو به دیگری نفروخته، به دیگری اجاره داده، آیا بعد از اجاره هم نمیتونه فسخ کنه بیعشو یا نه؟ دو قول است، من امتناع رد، بعضیا گفتن رد این جنس ممتنع است، پس بنابراین حق فسخ نداره و اون مختار سعید تیموری هست و ابوالعباس که ابوالعباس مراد ابن فهد هلی هست. و من ان مورد الاستثناء، احتمال دوم این است که مورد استثناء یعنی مسقط چارم که میگفتیم خیار قبنش ساقط میشود، هو تصرف المخرج عن الملك، تصرفی است که خارج کند جنس را از ملک انسان، اجاره تصرف مخرج از ملک نیست و هو المحکی.